خیلی هم صفر باشه.
بله.
پس ما در با وحدت کلمه که امام گفت، با کلمه توحید و توحید کلمه، حول تمام ارزش‌هایی که امام نمایندش بود و این وطن در جهان پرچم دارش هست انشاءالله، ایمانیم با قدرت، با سرفرازی و با تبریک مجدد میلاد حضرات نور.
انشالله که سالم باشید. خیلی لطف کردین از اینکه امروز هم تشریف آوردین. انشالله فردا هم به شرط حیات در خدمتتون باشیم و باز هم بررسی بکنیم این اتفاق ارزنده ای رو که بعد از بعثت حضرت رسول میتونیم بگیم یک اتفاقی بوده که چون یک نور جهان رو روشن کرد. از شما سپاسگزارم.
سلام.
حیات بر شما مبارک. خدا نگهدار شما.
آمده موسم فتح و ایمان، شعله زد بر افق نور قرآن، در دل بهمن سرد تاریک لاله سر زد ز خون شهیدان، لاله ها قامت سرخ عشقن، سرنوشت تو با خون نوشتن، پیکر پاکت جان به کف را از ازل با شهادت سرشتم، پیکر پاکت جان به کف را از ازل با شهادت سرشتم، بهمن خون اینجا بیدان تا ابد زنده بالا برهان، بهمن خون اینجا بیدان تا ابد زنده یاد شهیدان، تا ابد زنده یاد شهیدان، تا ابد زنده یاد شهیدان، مقدمت را امام ها شهیدان با نثار سر خود گشودن، خونشان فرش راه تو بادا، عاشق خاک راه تو بودن، آمدی با پیامت خمینی، از رهایی و از هم سرودی، آن که بر ظلم شب حمله بر شد، ای خمینی تو بودی تو بودی، آن که بر ظلم شب حمله بر شد، ای خمینی تو بودی تو بودی، بهمن خون اینجا بیدار تا ابد زنده باد.
وطن ما دوست دارن بخاطر اینکه اینجا پایگاه امام زمانی.
خیلی متشکرم. قرار شد که تکمیل بفرمایید. من وطنم را دوست دارم چون نوشتم، وطنم را دوست دارم چون تنها کشوری در جهان است که بعد از شنیدن نامش به شوق می آیم و انرژی می گیرم و در دلم آرزوی سربلندیش رو می کنم. جعفرخان نخعی از کاشمر، روستای غوژد.
دشمنان قسم خورده این انقلاب بدونن که در قالب دایه مهربانتر از مادر برای ما ظاهر میشن، بدونن که به هیچ عنوان نمیتونن بین ما تفرقه بندازن، بدونن که ما با وجود داشتن تمام مشکلات اقتصادی و هر مشکلی دیگه‌ای که تو کشورمون هست، محکم پای این انقلاب و این رهبرمون ایستادیم تا انشالله اونو به دست صاحب اصلیش برگردیم.
نجفی از مازندران گفتن من وطنم را دوست دارم چون فقط در وطنم با رهبری امام خامنه‌ای و تأثیر خون پاک شهیدان به آرامش خواهم رسید.
من ایرانیم، من مسلمان تبارم، گهی سر به مهرم گهی سر به دارم، خدایی ترین نسل این روزگارم، نباشد به دشمن به جز این شعارم، هر آن خون که جوشد برک های هر کس، و بعد خون به های دفاع مقدس، دفاع از وطن، دفاع از ولایت، دفاع از حرم، دفاع از سلامت.
احمد آقای زاره داویجانی از تهران گفتن وطنم را دوست دارم به خاطر اینکه وطن سرداران شهید جان برکف و وطن امامین عزیزم است. جواب مسابقه را گفتم مسجد قبا.
من وطنم را دوست دارم چون وطنم همیشه آزاد و آباد است.
بریم به سنندج عزیز و خواهر گرامی من سبا سیاری بزرگوار. نوشتن من وطنم را دوست دارم چون مقدس ترین وطن را دارم، چون به خون شهیدانش وفادارم، نامش در جهان باشد افتخارم. دست شما درد نکنه.
سلام، من وطنم را دوست دارم چون ریشه من اینجاست.
نوشتن که من وطنم را دوست دارم چون سرزمین مهدوی و علوی است. 919-62-14 گفتن که من وطنم را دوست دارم چون حرم اهل بیت علیهم السلام در آن قرار دارد و این یعنی اوج افتخار. 912-0-725
وطنم را دوست دارم چون حرم امن است. حسین فهار، شهر جدید مهستان.
وطن مرز دلیرو، وطن ای خاک شیرو، وطن ای کرد دست تو بیاد دشم دیرو. سرت بلدو قشنیا چی سر دارد دموبا، چیاری سر کشیا و چونت کوه الوا، چیاری سر کشیا و چونت کوه الوان. بهارت نا تموما میگرده هونه هونه، همه فسیان داری همه ندونه دونه، همه فسیان داری همه ندونه دونه. به خاکت نقش خینه شهید حق دیاره، در روز رزم دشمن تو پیروزی دواره. وطن کور با دو چشم حسید دشمنونه، سی همه قشنی خدایا نیده خونه. وطن مزه دلیرو، وطن اخاک شیرو، وطن
اخاک. بله، ایام الله دهه فجر و عیاد شعبانیه رو خدمت همه خصوصا لورهای عزیز تبریک عرض بکنم. ایشالله که صحیح و سالم باشید و ایام بکام. میریم به کتابخانه صبح آزادی و در غرفه یکی از نویسندگان والا مقام و ارزشمند میرسیم، به بزرگواری که در سال 1351 در میبوت در دیار قنات و قنوت و قناعت یزد عزیز دیده به جهان گشودن. در سال 1371 وارد حوزه علمیه شدند و از محضر آیات عظام مکارم شیرازی، شوبری زنجانی، وحید خراسانی، عباس کعبی، سعید واعظی کسب فیض کردند و امروز افتخار دارم در مقابلشون تمام‌قد بایستم و از کلام ارزشمندشون در خصوص کتاب آسیب شناسی انقلاب از دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه سوال بکنم و بیشتر آگاه بشم. حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر قاسم شبانی‌ها، سلام بر شما، ایام و اعیاد بر شما مبارک.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم این اعیاد مبارک رو محضر حضرت عالی تبریک عرض میکنم. دهه فجر پیروزی انقلاب اسلامی رو هم محضر حضرت عالی و شهروندان ایران زمین تبریک عرض میکنم، به ویژه شنوندگان این برنامه خوب محضر حضرت عالی هم عرض سلام و ادب و احترام
داریم دکتر. انشالله که سالم باشید. خب من نگاه میکنم در این آثار مانا و تأثیرگذار شما، اصلاحات، ریشه‌ها و تیشه‌ها، آثار جهاد در روابط بین الملل، ایران و امریکا، ظهور گروهبندی منطقه غرب آسیا، زلال نگاه، میرسیم به یک کتابی که آسیب شناسی انقلاب از دیدگاه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه است. اختصاصا میخوایم در خصوص این کتاب از زبان شما بشنویم که اصلا هدف چی بود و با چه دیدگاهی قلم به دست گرفتیم و این کتاب رو به نگارش درآوردیم.
بله، همونطور که مستحضر هستید، انقلاب اسلامی یک حرکتی بود، حرکت عظیم که به حمدالله دستاوردهای بسیار عظیمی رو در سطح کلان، در نظام بین الملل، در سطح منطقه و در خود جمهوری اسلامی به همراه داشته.
بله.
یک بخشی از کارهایی که در زمینه انقلاب اسلامی صورت گرفته، کارهایی است که در زمینه بحث دستاوردهای انقلاب، تاریخ انقلاب و مباحثی از این قبیل هست که الحمدلله همطور که شما فرمودید آثار بسیار ارزشمندی است. اون بخشی که بنده دغدغه شد که این کتاب رو بنویسم این بود که در حال حاضر حفظ یک دستاورد، حفظ یک نعمت بزرگ مثل انقلاب اسلامی منوط به این هست که ما آسیب‌های این انقلاب رو بشناسیم، نقاط قوتش رو بشناسیم و بر اساس اون نقاط قوت و ضعف ما در صدد باشیم که این آسیب‌ها رو برطرف بکنیم.
درست.
لذا این کتاب آسیب شناسی انقلاب اسلامی هدفش این هست که آسیب‌هایی که در نظام جمهوری اسلامی وجود داره، آسیب‌هایی که میتونه انقلاب اسلامی رو یک جایی تهدید بکنه، این آسیب‌ها و تهدیدها شناسایی بشه و برای این آسیب‌ها راه حل ارائه بشه.
درست.
خب ما گفتیم که این بهترین کسی که میتواند این آسیب‌ها رو برای ما بشناسونه حضرت امام رحمت الله علیه هستن.
بله.
حضرت امام هم اون یادگاری که ازشون برای ما باقی مانده از میان آثارشون و ما بسیار باید این رو در طول تاریخ جمهوری اسلامی همواره بهش توجه داشته باشیم، وصیت‌نامه سیاسی الهی حضرت امام هست. لذا ما تو این کتاب تلاش کردیم که آسیب‌های انقلاب اسلامی رو، نقاط قوت، نقاط ضعف، اینها رو بیایم بر اساس وصیت‌نامه حضرت امام استخراج بکنیم و راهکارها و راهبردهایی که حضرت امام رحمت الله علیه ارائه دادن برای استمرار انقلاب اسلامی و یکی از بزرگترین دستاوردهای انقلاب اسلامی همین خود نظام جمهوری اسلامی ایران. اینجا ما از منظر حضرت امام تلاش کردیم که این آسیب‌ها رو استخراج بکنیم. خب مستحضر هستید، ما الان آسیب‌هایی که ممکنه نظام جمهوری اسلامی رو تهدید بکنه علی‌رغم تمام اون دستاوردهای بزرگی که انقلابمون داشته،
دلی.
یک بخشی در حوزه‌های فرهنگی است، یک بخشی از این آسیب‌ها در حوزه مباحث سیاسی امنیتی است، یک بخشی از این حوزه‌ها در حوزه مباحث اقتصادی است. ما تلاش کردیم در چند سرفصل ناظر به وصیت‌نامه حضرت امام این آسیب‌ها رو استخراج بکنیم و بر اساس این آسیب‌ها راهکارهایی که حضرت امام ارائه فرمودن، اینها رو در این کتاب یک تحلیلی نسبت به اونها داشته باشیم.
بسیاره.
من این رو هم محسستون عرض بکنم که این کتاب با همت انتشارات مؤسسه امام خمینی رحمت الله علیه و به صورت مشترک با انتشارات سمت به چاپ رسیده و این به صورت کتاب درسی الان در برخی از مراکز علمی ما به عنوان کتاب درسی ازش استفاده میشه.
انشالله که موفق باشید، بمونید برای ما و جامعه عزیز ایران اسلامی، چون افرادی مثل شما که دغدغه‌مندن نسبت به دستاوردهای انقلاب اسلامی واقعا وجودشون زیجود هست و همطور که رهبری هم اشاره فرمودن حفظ انقلاب در حقیقت خیلی سخت‌تر هست از اون پیروزی انقلاب اسلامی و از اوجب واجبات هست. آقا انشالله که سالم باشید. متشکرم، اعیاد بر شما و خانواده گلتون مبارک، خدا نگهدار شما.
بنده هم تشکر میکنم که قابل دونستید که
حقیقتاً
دقیقه مزاحم
شنوندگان
شما بشم و این کتاب رو معرفی بکنم. البته این کتاب اون از اون حیث که نوشته حقیر هست ارزشی نداره،
بلکه
از اون حیث که افکار و اندیشه‌های حضرت امام رو درش اومدیم معرفی کردیم و فرمایشات حضرت امام رو آوردیم، بنده پیشنهاد میکنم کسانی که فرصتش رو دارن این کتاب رو مطالعه بکنن تا وصیت‌نامه سیاسی الهی حضرت امام همیشه جلو رویمون باشه
انشالله.
تا انشالله در سایه رهبری های مقام معظم رهبری نظام جمهوری اسلامی استمرار پیدا بکنه و انشالله به اون مرحله تمدن اسلامی که حضرت آقا همواره روش تأکید دارن انشالله بتونیم برسیم.
انشالله. خیلی متشکرم، روز شما بخیر، خدا نگهدارتون.
التماس دعا داریم از محضر
خدا
شما
نگهدار.
و شنوندگان.
سپاس و امتنان.
التماس دعا.
متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه برگ دیگه از دفتر گل صدبرگ ایران زمین رو باز میکنیم و سراغی از قومی کهن میگیریم که لورن ولی فقط ساکن استان لرستان نیستن. توی چهارمحال و بختیاری، کهکیلویه و بویراحمد، خوزستان، فارس، بوشهر، ایلام و همدان هم میشه با این مردمان با صفا و با وفا همکلام شد. یعنی اینطور بگم، از خرم‌آباد و بروجرد و ملایر و دزفول و یاسوج تا شهر کرد و ایزه و بهبهان و بندر گناوه و اهواز و نوراباد ممسنی و بوشهر، پرچم لرها بالاست، اونم با خستتهایی که رهبر انقلاب برمیشنارد.
مردم لر شجاعت و دلاوری دارن در هر جایی که هستن، در میدان جنگ هم همینجوره، در بیان عقیده هم همینجوره، در بخشای مختلف اجتماعی هم همینجوره، مردمان شجاع و دلاور. نکته دوم، خصوصیت دوم که اون هم به نظر من برجسته است، مسئله رفاقت و صداقت و وفاداری است. این برجسته است در بین مردم لر انصافا. بنده در معاشرت‌های شخصی که داشتم و مقداری هم شنیدم البته، اما خودم هم تجربه کردم، این دو خصوصیت رو به اضافه خصال برجسته دیگه لمس کردم. مرحوم آسد حسن طاهری خرم‌آبادی، شهید سید فخرالدین رحیمی، مرحوم آسد جعفر شهیدی، دکتر شهیدی، شهید بروجردی، اینا رو که از نزدیک ما اینا رو اخلاقیاتشون، رفتارشون، طرز فکرشون، نحوه زندگیشون رو دیدیم از نزدیک.
میگم ترسوندن بچه ها از موجودات موهومی مثل لولو آثار تربیتی خوبی نداره، ولی مادر بزرگای لرستانی خوب میدونن سرهنگ امیراحمدی موهوم نبود، دیو انسان نمایی بود که رضا شاه سال 1302 برای سرکوب قیام مردم لر به این منطقه فرستاد و این جنایتکار طوری خون زن و مرد و بچه و بزرگ این دیار رو ریخت که شد قصاب لرستان. و این ماجرای ترسوندن بچه ها از امیراحمدی واقعیت داره. خاطرات ویلیام داگلاس، قاضی مشهور دیوان عالی آمریکا، رو در سفر به خطه لرستان بخونید تا بدونید چطوری میشه روی چند قدم راه رفتن جوانهای سربریده شرط بندی کرد. با همه جنایاتی که در حق مردم این دیار شد، لرهای پاکنهاد پای کار انقلاب موندند. طبق یکی از سندهای جلد نهم کتاب اسناد لانه جاسوسی، ویلیام سولیوان، آخرین سفیر آمریکا در ایران، روز 16 مهر ماه سال 57 در گزارشی که برای وزارت امور خارجه آمریکا فرستاده، وضعیت مناطق لرنشین رو اینطور شرح میده:
تظاهرات در شهرها و بسیاری از شهرستانهای کوچک که حکومت نظامی در آنها برقرار نشده، خرابی وسیع و کشته به جای گذاشت. بحرانی ترین نقطه خرم‌آباد بود، جایی که گروهی که عمدتاً دانشجو بودند به ساختمان خبرگزاری پارس، دفتر وزارت اطلاعات جهانگردی و چند بانک حمله کردند. در روز دوم آشوب پلیس از گاز اشکاور و سپس از گلوله استفاده کرد. تعداد تلفات رسمی 2 کشته و 47 زخمی می باشد، اما مطبوعات به گفته شاهدان عینی در برخی مناطق تعداد تلفات را بیشتر نقل می کنند.
بله عزیزان، وقتی انقلاب اسلامی پیروز شد، لرهای ایران کشور را رها نکردند و همچنان و بلکه بیش از پیش پای کار انقلاب موندند. اهدای بیش از 6500 شهید از استان لرستان، یعنی همون حضور قهرمانانه در روزهای سخت دفاع مقدس، که به فرموده رهبر معظم انقلاب بیش از آن که شنیدنی باشه دیدنیه. سردار علی فضلی گوشه ای از این حضور رو شرح میدن:
وقتی جنگ ما تحریم شد، دفاع مقدس استان لرستان، یکی از استانهای فعال در کل جبهه، یعنی یک جبهه خاص مد نظر نبود، شما شماره بر بودی، قرب بودی، جنوب غرب بودی، جنوب خوزستان بودی، پیروزی عملیات فرورافعین کربلای پنج مرهومه و مریون پیروزی این دوتا لشکر در کربلای پنج.
درود بر یکایک مردان و زنان شریف و عزیز و غیور و دلیر ایران اسلامی، خصوصا لورهای عزیز هر کجای ایران اسلامی که هستن، انشالله صحیح و سالم باشن. فقط 11 دقیقه دیگه باقی مونده برای کسب دو جایزه، یک جایزه تکمیل این جمله که من وطنم را دوست دارم چون، و یه جایزم پایگاه نور که سه گزینه داشت، یکیش خانم موسوی حذف شد، شد دوتا، مسجد بلال و مسجد قبا که محل سخنرانی دکتر مفتح بودن. خب ما دیروز صحبت کردیم با استاد عزیزم جناب دکتر مجید مسعودی عزیز در خصوص نقش اصناف مختلف در حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، یکی از صنوفی که خیلی در حقیقت نقش برجسته‌ای داشتن و دارن و خواهند داشت، نقششون میتونیم بگیم خیلی گل درشته، عزیزان رسانه‌ای هستن در رسانه‌های مختلف، دیداری، شنیداری، فضای مجازی، و نقش بسزایی میتونن داشته باشن. الان هم قرار است که با آقای دکتر مسعودی در همین رابطه به صورت تلفنی صحبت بکنم. آقای دکتر سلام بر شما، بازم بهتون تبریک میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای خانی، من هم عرض سلام و وقت بخیر خدمت حضرت عالی دارم و همینطور همه شنوندگان عزیز رادیو معارف که همکنون صدای ما رو میشنوند.
درود بر شما. رهبری هم اشاره فرمودن که تمامی اتفاقاتی که در کشور اعظم ایران اسلامی رو داریم بیان میکنیم در همین راستای جهاد تبیین قریب مضمون رو دارم عرض میکنم که با زبان هنر باشه، و خوش بالا اون رسانه‌هایی که در ابعاد مختلف هنرمندانه در حقیقت وظیفه خودشون رو عمل میکنن و دستاوردها رو به رخ جهانیان میکشونن. در خدمت شما هستیم، از نقش این عزیزان بفرمایید.
بسیار خوب جناب آقای خانی. خب ما یک سلسله گفتگویی که در حقیقت به تدبیر دستندرکاران و مدیران محترم رادیو برنامه ریزی شده بود که به نظرم یک کار خلاقانه و ابتکاری هم هست، چون ما برای این امسال دهه فجر انقلاب اسلامی هر روز رو با محوریت یک گروه فعال در حوزه انقلاب که از اقشار و صنوف مختلفه، و امروز نوبت به رسانه رسیده. خب نقش رسانه یک نقش غیر قابل انکار در دنیای امروز، امروزی که من و شما گفتگو میکنیم، امروز دنیای مدرن شبکه‌های اجتماعی، دنیایی که ارتباطات افراد رو به شدت به یکدیگر نزدیک کرده، دنیا رو به یکدیگر گره زده، به گونه‌ای که امروز افکار، سبک زندگی، فرهنگ‌ها، سلایق به شدت به یکدیگر نزدیک و افراد بر این محیط آشنا و آگاهند. اما خب ما می‌خوایم از رسانه در انقلاب اسلامی و نقش اون در انقلاب اسلامی بگیم، و حالا با این تحولاتی که امروز اتفاق افتاده، این یه واقعیت غیر قابل انکاره که انقلاب اسلامی در برهه‌ای اتفاق افتاد که رسانه های قدرتمند آن روز جناب آقای خانی مثل رادیو، مثل تلویزیون در اختیار جبهه انقلاب نبود. خب بالاخره در اختیار رژیم پهلوی بود، عمده ترین در حقیقت قدرت رسانه ای هم در همین رادیو تلویزیون خلاصه می شد که مردم این که می توانستند با سطحی که در حقیقت رفاهیات مردم سازگار بود. خب قدیمی ها تعریف کردن جناب آقای خانی، وقتی مثلا حتی می گفتن یک رادیو اگر بود خانواده ها دور هم جمع می شدن، همه مثلا می رفتن اخبار رادیو رو گوش می دادن. این هم که ما داریم میگیم رسانه در اختیار رژیم پهلوی بود، یه وقتی این تصور به وجود نیاد که حالا یک دسترسی آسان و سریع و راحت و آمد شمولی برای همه وجود داشته که همه میتونستن از خدمات رسانه استفاده کنن. نه، در این سطح نبوده. بالاخره متمولین و ثروتمندان و طبقه مرفه جامعه دهه 40 و دهه 50 از یه رسانه‌ای مثلا تلویزیون بهره مند بود، یا یه رسانه‌ای مثل رادیو بهره مند بود. خب به همون اندازش هم در اختیار جریان انقلاب و جبهه انقلاب نبوده. اما قافل نشیم از نقش رسانه‌های کوچک، نقش رسانه‌های کوچک مثل اعلامیه‌های حضرت بله. امام که اینها چاپ می‌شد، تکثیر می‌شد در تیراژ‌های بسیار قابل توجه و بزرگ، نوارهای کاست که دیگه در حقیقت کار مثلا رسانه‌های امروز، شبکه‌های ماهواره‌ای امروز انجام می‌داده. این نوارهای کاست که یک وقتی یکی از این نویسندگان اروپایی هم پیشنهاد کرده بود، یک روزنامه‌نگار آمریکایی که گفته بود روی قبر شاه بنویسید که اون نوار کاست را فراموش کرد. خب اینها یه نقش شتاب دهنده‌ای به جریان انقلاب داشت. درسته جز رسانه‌های کوچک بودن، در مقابل ابر رسانه‌ای مثل تلویزیون اینا رسانه‌های کوچک به حساب می‌اومدن، اما نقششون یک نقش مؤثری بود. سخنرانی‌های امام در همین نوارهای کاستی که ضبط میشد توسط انقلابی ها در حقیقت در سطح کشور توزیع میشد، یا مبلغین مذهبی و دینی که اینها خودشون در منابر و از مساجد که خودش یک خود منبر یک رسانه قدرتمندی بوده، به همین خاطر هم رژیم تلاش میکرده تا در حقیقت منع بکنه، مخصوصا مناسبت هایی که با ازدحام روبرو بوده، مناسبت های محرم، سفر، اینا رو معمولاً رژیم پهلوی به شدت منع میکرده مردم رو و در حقیقت با محدودیت های گسترده روبرو بوده. اینها اون قدرت رسانه‌ای انقلاب بود در اون مقطع که پیام حضرت امام رو می‌رسوند، یا خود حضرت امام که یک بازوی رسانه‌ای شخصی قدرتمند بودن. همین که حضرت امام به روستایی به نام نوفل و شاتو میره و به یک باره یک روستایی در فرانسه
کانون توجهات جهان میشه،
بله میشه تیتر یک روزنامه‌های دنیا، به یک بار مطرح میشه که آقا یک رهبر دینی که داره یک انقلابی رو هدایت میکنه در این روستا آمده. خب اینها در اون مقطع در حقیقت یک ضریب گسترده‌ای به رسانه و نقش رسانه و شتاب دهندگی رسانه میده، تا دیگه برسه به امروز که در حقیقت ما در انقلاب اسلامی ایران این قدرت رسانه است که امروز شما دارید میبینید بالاخره افکار رو داره هدایت میکنه، دشمن هم البته داره استفاده میکنه، سیاه نمایی هایی که دشمن داره انجام میده از همین رسانه داره شکل میگیره. اما خب نباید نقش چه رسانه های کوچک رو فراموش کنیم که همون عرض کردم، نوارهای کاست، اعلامیه های امام، منبرهایی که در مساجد و ایام مذهبی در تکایا بودن، حسینیه ها و اینها بوده، خود نقش حضرت امام که در حقیقت در روستای نوفل و شاتو مورد توجه خبرگزاری ها و خبرنگاران خارجی قرار می گرفت، تا امروز که دیگه این رسانه امروز در اختیار من و شماست جناب آقای خانی. امروز باید قدرشو بدونیم. اگر امام خمینی یک روزی انقلابی کرد که رسانه های اصلی در اختیار او نبود، امروز رسانه در اختیار ماست. امروز باید تلاش ما بر همین باشه که مخاطبمون رو رشد بدیم، مخاطبمون رو جذب بکنیم در کنار رسانه های دشمن که به دنبال اینن که براءت خودشون رو از تحولات دنیا به افکار عمومی دنیا مخابره کنن، در این جدال رقابت، در این جدال و رقابت قرائت ها و تحلیل ها ما عقب نیفتیم.
انشالله که همیشه ما قرائت اول باشیم. خیلی متشکرم دکتر، انشالله که سالم باشید. فردا هم انشالله شما رو در برنامه قول بگیریم که داشته باشیم. تا فردا از حضورتون خداحافظی میکنم.
متشکرم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب رسیدیم به لحظات پایانی برنامه و باز هم تبریک ایام و اعیاد خدمت یکایک که شما شنوندگان عزیز گرامی. خواهر بزرگواری گفتن که به مناسبت اعیاد شعبانی ما ویژه برنامه داریم. بله کلی سرمون شلوغ این روزا، هم جشن اعیاد شعبانیه رو داریم، هم جشن دهه فجر رو داریم. خلاصه ایام ایام شادی است. انشالله همیشه قندون لبتون پر از قند لبخند باشه. یادمان باشد پیام آفتاب، دست نااهلان نیفتد انقلاب. یا علی مدد، ما رفتیم، شما باشین. خدا نگهدار.
نام ایران و ملت ایران، هر تو افکنده همچنان خورشید، در جهان شعور و آگاهی، در پناه حقیقت توهی. علم اگر با خرد در آمیزد، ضامن اعتنای انسان هاست. دانش جاری از دل ایمان، روشنی بخش ساحت جان هاست. گرچه هموار خصم میهن ما، هر که را مثل خیش پندارد. دانش هسته‌ای ولی به یقین، صلح و آسایش ارمغان دارد. صلح و آسایش ارمغان دارد. بهره از دل حق ملت هاست گر هدف صلح و دوستی باشد. مکر دشمن به هر بهانه پوچ کی کند راه ملتی را سخت، کی کند راه ملتی را سخت. نام ایران و ملت ایران هر تو افکنده همچنان خورشید، در جهان شعور و آگاهی در پناه حقیقت توهی. علم اگر با خرد در آمیزد زامن اعتنای انسان هاست، دانش جاری از دل ایمان